بود انعطاف ناپذیر و سالها بود بعد از پیغمبر که جامعه اسلامی عادت کرده بود به امتیاز دادن به افراد متنفذ. و علی یک خشکی و یک صلابت عجیب نشان میداد، میگفت من کسی نیستم که از عدالت یک سر مو منحرف بشم. حتی اصحابش میآمدن میگفتن آقا یه مقدارم شما انعطاف داشته باشید. میگفت اتأمرونی ان اطلب النصر بالجور والله ما اطور بهی ما ثمر سمیر، از من تقاضا میکنید که پیروزی و موفقیت در سیاست را با قیمت ستمگری و پامال کردن حق مردم ضعیف به دست بیاورم؟ به خدا قسم تا شب، تا شبی در دنیا هست و روزی و تا ستارهی در آسمان در حرکت هست چنین چیزی عملی نیست.
سرانجام شب 19 ماه رمضان به پایان رسید و علی علیه السلام در تاریک روشن سحر به سوی مسجد حرکت کردند. هنگامی که آن حضرت خواستند از خانه بیرون بروند، قلاب در به کمر ایشان گیر کرد و کمربندشان باز شد و به زمین افتاد. آن را از زمین برداشتند و در حالی که آن را می‌بستند این اشعار را زمزمه کردند: های ای فرزند ابو طالب، کمر خیش را برای مرگ ببند، چون مرگ در راه است و به دیدارت می آید. هرگز از رویدادها و حوادث روزگار هنگامی که بر سنت آمد گریه و زاری راه مینداز، چون این روزگار همان گونه که تو را خندانده روزی هم خواهد گریاند. آنگاه زیر لب فرمودند که خداوندا مرگ را بر ما خجسته و دیدارت را بر ما مبارک کن. اما در این لحظه که ساعت 13:32 هست، میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر حمید رضا مطهری، استاد تاریخ اسلام. آقای دکتر مطهری سلام بر شما، طاعت قبول بشه.
علیکم السلام، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز و ارجمند. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما رو دارم و تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام رو. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. آقای دکتر مطهری عزیز، از شرایط اجتماعی زمانه امام علی علیه السلام تا ضربت خوردن ایشون برامون بگید، بهتر که از زبان شما بشنویم.
خدمت شما عرض کنم که امیرالمومنین علی علیه السلام زمانی به حکومت رسیدن که جامعه از در ابعاد مختلف دچار انحراف شده بود. یعنی ما اگر بخوایم یک نگاهی به وضعیت جامعه و مقایسه اون با عصر نبوی صلی الله علیه و آله داشته باشیم، یعنی اون سالهای پایانی عمر، اون ماهای پایانی عمر شریف پیامبر صلی الله علیه و آله رو مقایسه کنیم با زمانی که امیرالمومنین علی علیه السلام به خلافت رسیدن، جامعه به گونه‌ای تغییر کرده بود که میتوان گفت که در ابعاد مختلف از جهت اجتماعی، از جهت فرهنگی و از جهت سیاسی اجتماعی اینها دچار انحراف شده بود. اما شاید مهمترین مسئله بحث انحراف اجتماعی و شکلگیری به قول معروف اون شکاف طبقاتی باشد که در جامعه مسلمانان به وجود آمده بود، در حالی که در عصر نبوی سلمان فارسی شد سلمان من اهل البیت، بلال حبشی شد مؤذن پیامبر صلی الله علیه و آله و هیچ گونه اختلاف طبقاتی مورد قبول پیامبر نبود. در واقع همه افراد مساوی بودند و ملاک برتری تقوا بود. اما بعد از رحلت پیامبر به تدریج آن وضعیت سابق عصر جاهلی، ولو اینکه بسیار آرام و آهسته در جامعه مسلمانان نمود پیدا کرد و به تدریج جای خودش رو به سنت‌ها و ارزش‌های عصر نبوی داد. کافی است ما نگاهی بیندازیم به اختلاف طبقاتی که در این دوره، در این فاصله 25 ساله خانه‌نشینی امیرالمومنین علی علیه السلام ایجاد شد، به گونه‌ای شد که اعراب، یعنی عرب‌های جامعه که خودشون رو غالباً، البته بسیاری از عرب‌ها، نگیم که همه آنها، بسیاری از عرب‌های جامعه مسلمانان بر اساس اون امتیازاتی که خلفا به اونها داده بودند در دوره‌های قبل از امیرالمومنین علی علیه السلام، به گونه خود را برتر در جامعه می دانستن که امیرالمومنین هنگامی که تلاش کرد این سنت پیامبر صلی الله علیه و آله را اجرا کند و تساوی را بین مردم، عدالت را بین مردم اجرا کند، حتی مورد اعتراض برخی از اقوام و بستگان و نزدیکان خودشون شدند. افراد دیگر که به جای خود بماند، یکی از چهره های سرشناس اون مقطع در دوره امیرالمومنین اشعث ابن قیس بود که به اعتراض آمد نزد امیرالمومنین علیه السلام که غلبت ناها به الحمرا، شما اینها رو، یعنی منظورش غیر عرب ها بود، اینها رو بر ما برتری دادی، که البته منظور در واقع ایرانیانی بودن که چهره شون در واقع متفاوت با عرب ها بود. لذا این نکته رو مطرح کرد امیرالمومنین علیه السلام در این زمان و در پاسخ به افرادی که معترض بودن به این نحوه عمل کرده امیرالمومنین، یک چوب خشکیده ای رو از زمین برداشت و آن را به مخاطبان نشان داد و فرمود که من کل قرآن رو خواندم، بین الدفتین رو خواندم و به اندازه این چوب خشکیده برتری برای فرزندان اسماعیل بر فرزندان اسحاق پیدا نکردم و به این گونه در واقع تلاش کردم که عدالت رو در جامعه اجرا کنند. حتی عدالت امیرالمومنین اختصاص به مسلمانان نداشت، بلکه همه افراد جامعه را شامل می‌شد و این رو نه تنها خودشون اجرا می‌کردن، بلکه به کارگزارانشون در نواحی مختلف هم دستور می‌دادند. چنان که هنگامی که مالک اشتر را به مصر فرستادن، به عنوان حاکم مصر فرستادن، اگرچه مالک هرگز به مصر نرسید و توسط نیروهای معاویه و کارگزاران معاویه به شهادت رسید، اما نکته مهم در این فرمان امیرالمومنین علی علیه السلام به مالک اشتر، یک جمله کوتاه رو من ازش عرض میکنم خدمتتون، که فرمود که لا تکن علیهم سب و انذار زارا، یعنی نسبت به این افرادی که تحت فرمان تو هستن، نسبت به اون جمعیتی که در منطقه تحت حکومت تو زندگی میکنن، مانند یک حیوان درنده نباش، بلکه با اونها به مهربانی و ملاتفت برخورد کن. بعد در
آی دکتر، ما دوست داشتیم که بیشتر با شما صحبت بکنیم، اما متاسفانه زمان ما در این بخش پایان رسید. بله، اگر نکته پایانی هست بفرمایید.
نذیر لک فی الخلق، این افراد، یعنی کسانی که در اینجا زندگی میکنن، یا هم نوع تو هستند در آفرینش یا همکیش تو هستند. یعنی اصلا بحث مسلمان بودن رو هم امیرالمومنین مطرح نمی کنند، بلکه هم نوع رو مطرح می کنند. این نکته است که در زندگی امیرالمومنین باید مورد توجه باشد.
بسیار سپاسگزارم از شما دکتر حمید رضا مطهری عزیز، استاد تاریخ اسلام. با شما خداحافظی می کنم.
خدا نگهدارتون، موفق باشید.
خداحافظ.
سپهر رفعت و عزت هر تو بفشان مثل خورشیدی، مهد علم و معرفت ایران، پیشه شیران همچو راز عشق جاویدی، آری تو جاویدی، آری تو جاویدی.
مردم در انتخابات موظفند، موظف شرعی هستند که اختلافات خوبنده را ازش دست بردارند و این یه امری است که بین همه هست، یعنی یه تکلیفی متوجه به همه هست، به من طلبه که اینجا نشستم و به شما علما و همه علمای بلاد و همه قشرهای ملت، همه روشنفکران، همه نویسندگان، گویندگان، به همه تکلیف شرعی است که نگذارید مسئله مثل مسئله مشروطیت بشه. عبرت بگیرید از اونجا. اگر مثل او بشد، اونهایی که مخالف با اسلام و جمهوری اسلامی هستند و بازیگر هستند، اونها میان قبضه میکنند.
برادران عزیز، خواهران عزیز، ملت عزیز ایران، حضور ملت ایران مهمترین عامل اقتداره و این حضور در جاهای متعددی است. یکی از مهمترینش انتخاباته. در انتخابات حضور ملت ایران کشور رو بیمه می کند، دشمن رو مایوس می کنه. سعی و تلاششون بر این است که نگذارند با انواع و اقسام حیل که مردم با شوق در انتخابات شرکت کنند. من عرض میکنم مردم با شوق و ذوق باید در انتخابات شرکت کنند. حالا مسائل گوناگونی درباره انتخابات تذکراتی هست که انشالله در آینده اگر زنده بودیم عرض خواهم کرد. اونچه که امروز خواستم عرض بکنم، اصل این قضیه است مراقبت کنید که مبادا دشمن بتواند در این زمینه خواسته خودش رو تحقق ببخشد، که عبارت است از کمرنگ کردن و بیرونق کردن انتخابات.
همچنان که شرکت در انتخابات یک وظیفه است، گزینش خوب و آگاهانه هم یک وظیفه است. در تقویم جمهوری اسلامی ایران 12 اردیبهشت روز معلم نامگذاری شده. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و شهادت استاد مرتضی مطهری در 12 اردیبهشت سال 1358 به دست گروه فرقان، این روز روز معلم نامگذاری شده. استاد مطهری در روشنگری با سوادان به ویژه قشر فرهنگی جامعه گام‌های اساسی برداشته بود و آثار عمیق شهید در احیای فکر دینی اصیل و بی‌پیرایه و منطبق با نیاز روز جامعه در حال گذار ما، جامعه‌ای که روز به روز متفاوت تر میشه، بسیار مؤثر بوده. اما در این لحظه میخوام گفتگو بکنم با دکتر جواد منصوری، استاد تاریخ. آقای دکتر سلام بر شما، تئاتر قبول.
سلام علیکم، با عرض سلام مجدد خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان عزیز رادیو، در خدمتتون هستم که در این مورد صحبت کنیم.
سپاسگزارم از شما. درباره این روز، یعنی روز معلم، که بله، مصادف شده با سال روز شهادت آیت الله مطهری، بله، صحبت بکنیم و حتی یک تاریخچه ای از گذشته.
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، دستگاه های رژیم برای ایجاد تفرقه و هراس و همچنین بدبینی در مردم، یک جریان افراطی رو به تدریج شکل دادن، حمایت کردن، که به اصطلاح شکل دینی داشت اما منحرف و افراطی و در واقع ایجاد کننده ترس و هراس و مشکلات امنیتی، که بعدها نام این گروه رو گذاشتن فرقان. البته این کاری که سما کرد به احتمال زیاد ایدش رو باید از CIA و یا موساد گرفته باشند، که اونها یه تجربه اینچنینی رو معمولا پیاده میکنن در کشورهای مختلف، همونطور که در سالهای اخیر هم شاهد هستیم که از طالبان و القاعده و داعش و اینا دقیقا به همین هدف ما تشکیل دادن. خب این گروه بعد از اینکه انقلاب پیرو شد، طبیعتا ما دستگاه حفاظتی یا اطلاعاتی یا امنیتی که نداشتیم که، و بنابراین در واقع به نوعی مسئولین ما به صورت خیلی عادی رفت آمد میکردن و طبیعتا احساس تهدید هم نمیکردن، یعنی تصور یک همچین جریانی رو نداشتن. حالا ما داریم در مورد این قضیه صحبت میکنیم که مثلا حتی مثلا مرحوم آقای خسروشاهی که مثلا نظرشون این بود که اصلا فرغان یک گروه دست ساخته امریکاست، اون موقع که خب طبیعتا این ذهنیت اصلا وجود نداشت. در هر حال این گروه با هدایتی که شد دقیقا اومد اشخاصی که در ساختارمند کردن، در هویت بخشیدن و در تثبیت نظام نقش دارند، اینا رو هدف قرار گرفت. که ببینید خیلی نکته دقیقه، یعنی شما اگر بیاید تعداد افراد، نوع افراد، شکل ترور اینا رو بررسی کنید، ببینید که اینها رفتن سراغ دقیقاً چهره‌هایی که اینها در آینده میتونن یک نظام اسلامی مستقل نیرومندی رو به تدریج شکل بدن، حالا در بعد نظامی، در بعد فکری و فرهنگی، در بعد حتی مردمی، اقتصادی و الی آخر. و خب این لیست کسانی که دست اینا شهید شدن و لیست کسانی که قرار بود اینا عرض کنم که به شهادت برسونم، که بعدن تو پرونده ها در حال هست که اینا اعتراف کردن، قرار بوده حتی یکیشون ادعای کرده، اینم خیلی جالب و مهمه که در واقع یه لیستی بوده که اصلا از قبل از انقلاب این لیست تهیه شده و قرار بوده که تفاون لیست 70 و چند نفر رو اینا به شهادت برسونن. در هر حال اینها البته یک اشتباه بسیار اساسی کردن و اون این که فکر کردن انقلاب اسلامی خیلی متکی به فرد یا از کنم که یک مثلا تفکر شخصی هستش، در حالی که آره صرف نظر اون فرهنگ عمومی انقلاب اسلامی و فرهنگ شیعی و روحانیون و مرجعیت، به هر حال حضرت امام به عنوان معمار این جریان به هر حال نقش تعیین کننده و اول و مؤثری رو در جریان شکل دادن به نظام و
های دکتر میونه کلامتون عذرخواهی میکنم، خواستم بگم که هلوش 2 دقیقه در این وقت بخش فرصت داریم که اگر خواستید به جریان برسید فرصت بشه بفهم.
در هر حال گروه فرغان یا طراحانی که در واقع گروه فرغان رو هدایت میکردن این اشتباه بزرگ تاریخی رو مرتکب شدن و اون این که با به شهادت رساندن امثال شهید مطهری ها در واقع این خون این شهید هستش که در خون رگهای جوانهای این کشور در حال جریان پیدا میکنه و کرد این کارو. و خب اون چی که در طی این 40 و چند سال گذشته از این قضیه بسیار متفاوت از اون چیزیست که اونها فکر میکردن. حضرت امام برای این که در واقع هم خونسا کرده باشن این ترور رو، این توتر، و هم این که شهید مطهری رو یک شخصیت الگو و در واقع جاودانهی برای جمهوری اسلامی کرده باشن، ایشون به عنوان معلم، به عنوان تئوریسین، به عنوان مغز متفکر، به عنوان هدایت کننده جریان اسلامی معرفی کردن و اون تعابیر بسیار بالایی که ایشون در مورد شهید مطهری داشتن و این مسئله باعث شد کتاب‌های ایشون، نوارهای ایشون، صحبت‌های ایشون در جامعه و به خصوص در مراکز دانشگاهی و حوزوی و توسط افرادی مورد توجه قرار گرفت و مانع از این شد که این حجم عظیم از تولیدات فکری فرهنگی شهید مطهری به فراموشی سپرده بشه.
که هنوز همراه گوشا هست
دقیقا، شاید قریب 50 بار چاپ شده و این به هر حال نشون دهنده این است که خون شهید آثار و برکات خودش خواهد داشت.
دقیقا
که یکی از اونها هم قضیه روز معلمه.
خیلی ممنونم از شما دکتر جواد منصوری، استاد تاریخ معاصر. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
خداحافظتون. خب رسیدیم به بخش امروز در تاریخ سرزمین من و همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب معنوی و همچنین خدمت شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه و همچنین ایام رو به شما و شنوندگان محترم تسلیت عرض میکنم.
ما هم به شما تسلیت میگیم. آقای مختاری عزیز، در این بخش هلوش 6 دقیقه فرصت داریم چون میخوایم صدای مخاطبین ارجمند برنامه رو هم پخش بکنیم. چه خبر امروز در تاریخ سرزمین من؟ بفرمایید.
خدمت رو ارز کنم که اولین مناسبت تاریخی که مربوط هست به سال 1286 فرمان رئیس الوزرایی علی اصغر خان امین السلطان توسط محمد علی شاه قاجار هست که خب میرزا علی اصغر خان امین السلطان صدر اعظم کهنه‌کاری بود که در دوره ناصرالدین شاه همچنین در سالهایی از سلطنت مظفرالدین شاه صدر اعظم بود. خب صدر اعظمی بود که در دوره ناصرالدین شاه تونسته بود با حضور پدرش ابراهیم آقا که در واقع جزو ابواب جمعی ناصرالدین شاه بود و در استبل شاهی در واقع مسئولیت داشت، اون هم وارد دربار بشه، رشد کنه و لقب امین الملک و بعد لقب امین السلطان بگیره و در نهایت با وجود رقبایی که در دربار ناصری داشت با لقب اتابک اعظم در واقع یک صدر اعظم قدرتمندی بشه، به طوری که ما وقتی یادداشت های محمد حسن خان اعتماد السلطنه رو میخونیم میبینیم که او به حدی قدرتمند بود که گاهی از شاه قهر میکرده و شاه با التماس در واقع او رو فرا میخونده تا در واقع به کارش ادامه بده. اما خب در دوره مظفری به تناوب صدر اعظم بود کنار رفت و نهایت هم در واقع برکنار شد و به عزم حج از ایران خارج شد، دور دنیا رو گشت، حتی به ژاپن و ایالات متحده رفت. و در دوره محمد علی شاه قاجار، محمد علی شاه قاجار در واقع او رو فرا خواند تا به رئیس الوزرایی انتخاب کنه با این نیت که علی اصغر خان امین السلطان اون کسی است که میتونه در مقابل در واقع مشروطه خواهان بیسته و تیز مشروطه خواهان رو کند بکنه. و در چند روزی هستش که فرمان در سال 1286 فرمان رئیس الوزرایی امین السلطان در واقع صادر میشه، فرمانی که برای امین السلطان چندان خوشیوم نبود و نهایت به قیمت جانش تمام شد. مناسبت تاریخی بعدی که مربوط هست به سال 1300 شیوع بیماری طاعون در سرخس خراسان هست و به طوری که این بیماری چنان شیوع شدیدی پیدا کرده که دولت ایران از سفارت فرانسه درخواست واکسن و سرم کرد تا بتونه به مقابله با این بیماری بره. ببخشید. با توجه به اینکه ما بعد از جنگ جهانی اول مدتی بود بیماری در واقع فراگیر نشتیم، دولت ایران نگران بود که این بیماری طاعون در منطقه سرخس بتونه مناطق دیگر رو هم در واقع آلوده کنه. همین رو سعی کرد که با اقدامات بهداشتی و همچنین قرنطینه شهر سرخس جلوی شیوع فراگیر این بیماری رو در خراسان و شهرهای دیگر ایران بگیره. مناسبت تاریخی بعدی که مربوط هست به سال 1340 در واقع اجتماع معلمان در میدان بهارستان در اعتراض به دولت و تیراندازی نیروهای پلیس به سمت اونها هست که منجر به کشته شدن دکتر عبدالحسین خانعلی میشه. خب در دوره دولت شریف امامی با توجه به بحران اقتصادی که وجود داشت حقوق معلمان بسیار کم بود و همین موضوع باعث اعتراضات معلمان شده بود. نهایت معلمان در میدان بهارستان اجتماع کردند که این اجتماع با خشونت همراه بود و همطور که عرض کردم دکتر خانعلی کشته شد و به نوعی این روز از همون زمان به عنوان روز معلم هم شناخته میشد که البته بعد از انقلاب با شهادت شهید مطهری به طور رسمی روز 12 اردیبهشت روز معلم نامگذاری و شناخته شد.
این من فقط عرض کنم کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم.
میفرمایید. در واقع این اتفاق باعث شد که دولت شریف امامی مجبور به کنارگیری بشه و دکتر علی امینی به عنوان نخست وزیر انتخاب شد که یکی از در واقع نتایج راهپیمایی معلمان این بود که یک معلم در کابینه دکتر امینی به نام دکتر درخشش که خودش از معلمان بود در واقع معلمان آموزش پرورش بود به عنوان وزیر فرهنگ برخلاف عنوان وزیر آموزش پرورش مثلا شد انتخاب شد. مناسبت بعدی که مربوط هست به سال 1349 تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران هست در اعتراض به دولت و همچنین علیه رژیم اسرائیل که این تظاهرات در واقع پس از مسابقه فوتبال بین تیم‌های ملی ایران و اسرائیل برگزار شد. با وجود اینکه در واقع سلطنت پهلوی در این اندیشه بود که با مسابقه فوتبال میتونه به یک نوع عادی سازی روابط میان ایران و اسرائیل کمک بکنه، همونطوری که در سیاست خارجی بسیاری از کشورها چنین رویه وجود داره و معمول هست، اما تظاهرات هم تماشاگران پس از مسابقه که جالب اینجاست که تیم اسرائیل از تیم ملی ایران باخت و همچنین تظاهراتی که در گوشه گوشه کشور به ویژه تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران نشون داد که در واقع با مسابقه فوتبال نمیشه که این روابط رو عادی سازی کرد. و نکته جالب اینجا هست که حتی زمانی که ما سالها بعد در دهه 50 قرار بود که در واقع یک سری روابط فنی اقتصادی و بازرگانی بین ایران و اسرائیل وجود داشته باشه، دولت هویدا تأکید بر محرمانه بودن این فعالیت ها و همچنین همکاری ها داشت و این خوش نشون میده که با وجود اینکه سلطنت پهلوی سعی میکرد رابطه عادی با در واقع اسرائیل داشته باشه، اما این بیم از افکار عمومی وجود داشت که در به مقابله با این فعالیت ها و همکاری ها بپردازن.
بی نهایت سپاسگزارم جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر در بخش امروز در تاریخ سرزمین من. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
خداحافظ.
معلم در جهان جسم جان است، معلم آزمندی بی نیاز است، معلم قصه ای از سوز و ساز است، معلم مظهر عشق و امید است، معلم رتبه ساز هر امیر است، معلم خالق صدها وزیر است، معلم درس پرمعنی املاست، معلم بهترین عنوان انشاست. میخواستم که روز معلم رو خدمت همه معلمای عزیز تبریک عرض بکنم و البته بنده خودم هم قبلا این توفیق رو داشتم که چند سالی معلم باشم. برای همه معلمین عزیزمون ایران اسلامی آرزوی توفیق و سربلندی دارم.
سلام خدمت شما عزیزان، میخواستم روز معلم رو تبریک بگم به همه معلمای از فرزندینم و این روز بزرگ رو میخواستم به یکی از معلمای دوره راهنمایی که 3 سال معلم من بودن، خانم جانی تبریک بگم. امیدوارم هر جا که هستن تنشون سالم باشه، هم خودش هم خانواده محترمش. واقعا من صبور بودن رو از ایشون یاد گرفتم.
خوابان خسته نباشید، من در دبستان مهر میناواد 5 کلاس درس خوندم، بعد از اون اومدیم کرج، اطراف کرج ملک آباد و بقیه چیز درس
خوندم. من محمد علی کلهوری دبیر بازنشسته متولد 1325 در روستای ناظرآباد از توابع شهرستان آشتیان استان مرکزی.
سلام خسته نباشید، از محلات زنگ زنم، یادی میکنم از 2 استاد بزرگم، مادر و پدر عزیزم.
سپاس از همراهیتون، خداحافظ.